بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر ليعظم جلال الله في صدرك فلا تذكره كما يذكره الجاهل عند الكلب اللهم أخره وعند الخنزير اللهم أخره. در این فقره از موعظه پیامبر گرامی اسلام درباره تعظیم و گرامی داشت خداوند متعال در باطن و بر زبان انسانها سخن میگه که در دل خدا رو عظیم بدانیم و با عظمت یاد کنیم، چه بر زبان. در نهان و باطن آدمی وقتی خدا در دل انسان عظیم شد، بر زبان انسان هم با عظمت یاد میشه. تعظیم به معنای تکریم و بزرگ داشتنه. تعظیم هر کس یا هر چیز مستلزم رعایت مرتبه و شأن اوست. یک کسی رو میخوان احترام بکنن، در هر مجلسی در جای مناسب براش جا خالی میکنند، شأن افراد رو رعایت کرد. در این موعظه میگه اینجور نباش مثل جهال که وقتی مثلا با یک حیوان خطرناکی مواجه میشن اسم خدا رو میارن که خدایا این رو از ما دور کن. در چنین جاهایی اسم خدا رو اینجوری نیار. خدا رو در دل تعظیم بکن، بله از خدا هم در هر جایی لازم شد کمک بیار. و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اهل تقوا شعائر الهی رو بزرگ می‌دارن. وقتی در دل تقوا و محبت خدا جوشید، بر زبان هم جاری میشه. نقیض تعظیم اهانت است که اخص از ترک تعظیم است. با سه واقعیت مواجهیم: تکریم و تعظیم، ترک تعظیم و اهانت. نقیزش ترک تعظیم نیست، نقیزش اهانت است. هر ترک تعظیمی اهانت شمرده نمیشه، ولی هر اهانتی در پردارنده ترک تعظیمه. کمترین مرتبه تعظیم ترک اهانت. خداوند متعال شایسته تعظیمه، واجبه که انسان خدا رو در دل گرامی بدارد، نام و صفات اون رو با احترام و عظمت یاد کند. حفظ حرمت نام جلاله واجبه، نباید کاری کرد که به اسم خدا هم حتی بی احترامی بشه. مشهور اینه که مس الفاظ جلاله عملی حرامه. این مشهور است، فتوای مشهور همینه که اگر کسی بدون وضو و طهارت نام خدا رو مس کرد، مرتکب حرام شده. در قرآن تعظیم شعائر از نشانه های تقواست و برای هر کاری نباید نام خدای عظیم رو بر زبان جاری کرد یا سوگند جلال یاد کرد. برای نقض سوگند هم کفاره و مجازات تعیین شده. پس پیامبر اکرم به جناب ابوذر می‌فرماد که خدا رو در دل بزرگ بدار و بر زبان هم بزرگ داشت برای او داشته باش. درباره مقصود علم که تعلم واجب است گفتیم سه احتمال وجود دارد. ما درباره لزوم تعلم در مبادی شناختی و علومی که در سیاست خارجی به اونها نیاز داریم بحث میکنیم که این تعلم واجب است. به مناسبت بحث به اینجا رسید که مقصود از تعلم در آیات و روایات چیست؟ هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون مرادش چه علمی است که با عدمش مساوی نیست؟ گفتیم سه احتمال وجود داره. احتمال اول علم دین و توحید بحث کردیم. احتمال دوم مطلق علم. امروز احتمال سوم رو میگیم که مراد علم نافع باشد. قرائنی رو در تقویت این احتمال بیان کردیم، 4-5 قرینه گفتیم. یک قرینه هم روایت امام صادق علیه السلام رو به طور ناقص اشاره کردیم، امروز اون بحث رو کامل میکنیم. حضرت میفرماد اول العلم بک ما لا یصلح لک العمل الا به. اون علمی اولویت آموختن دارد که کار تو وابسته به اوست. حج میخوای انجام بدی؟ امروز حجت در گروه تعلم احکام حجه. روزه میخوای بگیری؟ امروز روزه تو در گروه تعلم احکام روزه است. مسافرت میخوای بری؟ نماز و روزه تو قصر است، احکام رو بلد نیستی، واجب و اولاست، اولویت دارد که اون رو یاد بگیری. جایی که عمل تو در گروه علم است، اون علم اولویت دارد. و اوجب العلم علیک ما انت مسئول عن العمل به. یک سری اعمال هست اگر انجام ندادی و اتیان نکردی مورد سوال واقع نمیشی، اما بهت اجر میدن. خیلی از کارهای مستحبی، نمازهای نافله. ولی یک سری از اعمال هست که اگر ترک کردی مورد سوال واقع میشی، یا اگر ترک نکردی اون گونه که لازم است اتیان کنی اتیان نکردی. تو درباره این که این عمل را به طور تمام و کمال اتیان کنی مورد سوال هستی. اینجا واجب ترین علم این است که بری این رو فرا بگیری. حضرت در ادامه می‌فرماد که و الزم العلم لک ما دلک علی صلاح قلبک و اظهر لک فساده. لازم ترین دانش‌ها و معارف علومی هستند که قلب انسان رو به صلاح و آرامش نزدیک می‌کند و اون رو به فساد خودش راهنمایی می‌کند. هر کجا اشکالی در قلب و دل هست اون رو بهش متذکر میشه. فساد و تباهی ابتدا در قلب و ذهن انسان شکل میگیره و بارور میشه و نهایتا در اعمال و رفتار و گفتار انسانی خودش رو ظاهر میکنه و به تباهی میکشونه. در یک روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده، ابی بصیر نقل میکنه که از امام صادق علیه السلام شنیدم که میفرمود اذا اذنب الرجل خرج فی قلبه نکته سودا فان تاب محت و ان زاد زادت حتی تغلب علی قلبه فلا یفلح بعدها ابدا. خب اگر انسان متذکر به علومی بشود که از سیاه شدن قلب خودش جلوگیری بکنه و صلاح و فساد قلب رو نشون بده، این علم بسیار لازمی است، میشه الزم العلم. این توحید عملی است که انسان رو از گناه باز میده. در ادامه حضرت فرمود و احمد العلم عاقبتا ما زاد فی عقل العاقل. پسندیده ترین هم از علوم دانشی است که به تعقل و عقلانیت افراد کمک کنه، علمی که افراد رو به عقلانیت وابدارد، این پسندیده ترین از هر دانشی بلوغ عقلی به همراه ندارد، اما برخی از دانش ها بلوغ عقلی به همراه دارند، چه بسا از دانشمندانی که به اندازه دانشی که کسب کردن رفتار و کردار و شخصیت عاقلانه از خودشون بروز نمیدن. و بالعکس افرادی هم هستن که دانش زیادی ندارند و در جایگاه علمی خیلی والایی نیستند، ولی عقل عملی و رفتار حکمت آمیزشون بسیار زیاده. پس دانشی که به عقلانیت افراد کمک کنه پسندیده ترینه. در این روایت در فقره پایانی حضرت فرمودند فلا تشغلن به علم لا یضر که جهله، خودت رو سرگرم علومی که ندانستنش به تو آسیب نمیرسونه خودت رو مشغول نکن، و در مقابل از علمی که ندانستن اون به جهل و ناآگاهی تو اضافه میکنه غافل نباش. ولا تغفلن عن علم یزید فی جهلک ترکه، اگر علمی رو یاد نگرفتی به جهلت اضافه میکنه حتما اون علم رو فرا بگیره. خب در این روایت با تبیینی که حضرت فرمودن اول العلم، اوجب العلم، احمد العلم، میتواند اعم از علوم دینی و دنیایی باشد. حضرت در کنار الزم العلم که مربوط به صلاح و فساد قلب است و به مسائل معنوی اشاره میکنه، اول العلم ما لا یصلح لک العمل الا به، اون علمی که وقتی نداشتی کارت گیر اونه، چیزی که کارهات بدون اون به سامان نمیرسه، این به طور مطلقه. پس وقتی ما میگیم علم نافع یعنی اون علمی که عملت درگیر اونه، این روایت هم قرینه است برای اون. در اول العلم، اوجب العلم و احمد العلم، اینها چیزایی است که علوم کاربردی است و تو به اونها نیاز داری و این از اینها نباید غافل باشی. پس اینکه بیایم تخصیص بزنیم یا تقیید کنیم اطلاق آیات و روایاتی که به صورت مطلق میگه علم تعلمو، بگیم به علم توحیدی، نه، این روایات قرینه است که چنین تقییدی در جای خودش نخواهد بود. خب سیاست خارجی هم کار کردن درش یکی از این حوزه هاست. کار مسلمین درگیر اونه، کار جامعه اسلامی درگیر اونه، کار منافع ملی درگیر اونه، نظام اسلامی نیازمند به اونه. خب اگر اونجا از روی جهل رفتار بکنید دچار خسارت میشیم. اینجا اول العلم این میشه که ما بریم اون رو فرا بگیریم، چون لا یصلح العمل الا به. کار ما در حوزه سیاست خارجی بدون علم به سامان نمیرسه. این سه احتمالی که بیان کردیم، از نظر ما با تنزل به این که مطلق علم رو سودمند ندانیم، چون بعضی از جاها مصادیقی میارن که علمی است که غیر مفید است، مضر است، برای اینکه دچار مشکل در موارد دانش‌های مضر نشویم بهترین است، یا از نظر ما دقیق‌ترین است که بگیم هر علم نافعی تعلمش به طور واجب کفایی بر افراد واجبه. ولی خب اگر افرادی وارد کار خاصی شدن، تعلم علوم مربوطه به اونجا براشون میشه عینی. کسی نظامی است، وارد دستگاه نظامی و فرض کنید مؤسسات نظامی شد، باید علم نظام رو یاد بگیره. کسی مبلغ است، باید روش تبلیغ رو یاد بگیره، دانش‌های مربوطه به تبلیغ رو یاد بگیره. و کسی که کارگزار سیاست خارجی است، باید دانش‌های مربوطه رو فرا بگیره. البته در اینجا برخی از علوم خنسا و فاقد بهره هستند، نه برای دنیای انسان سود دارد و نه برای دین انسان. اشتغال به این گونه امور نکوهیده است و بعضی از موارد نهی شده. نهیش ممکنه که ازش نتونیم استفاده حرمت بکنیم، ولی منهی عنه هست. انسان عمرش رو تلف بکنه در علومی که سودی ندارد، خب این سرمایه عمرش رو داده و دستاورد به درد بخوری کسب نکرده. تو همین روایت امام صادق هم فرمود لا تشغلن نبی علم لا یدر که جهلو. نه کرده، نهی شدید و غلاظ با نون تأکید ثقیله، لا تشغلن نبی علم. خب از این شاید استفاده و حرمت نکنیم، ولی این عمل مرجوحی است، عمل پسندیده‌ای نیست. در اون روایت امام کاظم علیه السلام هم در ذهن شریفتون هست که حضرت فرمود دخل رسول الله صلی الله علیه و آله المسجد فاذا جماعت قد اطافوا بالرجل، جمع شدن دور یه نفر، پرسید این کیست؟ گفتن این علامه است. حضرت پرسید و مل علامه، منظورتون از علامه چیه؟ قالو لهو، بهش جواب دادن اعلم الناس به انصاب العرب و وقائعها و ایام الجاهلیه و اشعار العربیه، همه مناسبت های مربوط به تاریخ عرب رو میدونه، انصاب عرب رو میدونه، اشعار عربی رو میدونه، بیشترین دانش ها رو تو این زمینه داره، حوادث تاریخی رو از حفظ است. حضرت فرمودند که ذالک علم لا یضر من جهله ولا ینفع من علمه. این مواردی رو که گفتید علومی نیست که ندانستنش به انسان ضرر بزنه و دانستنش سودی داشته باشه. چیزی که از روایات و آیات قرآن کریم استفاده میشه اینه که علم ابزاری است برای اهداف و غایات دیگر. علوم هرچند ارزش و شرافت ذاتی دارن، لکن مقدمه برای امر لازم دیگری هستند. علم توحید که اشرف علوم است، ابزار برای تقویت روح و ابعاد معنوی انسان و عبودیت انسان، وسیله است برای اینکه انسان خودش رو به کمال برسونه. علم طب دانش و ابزاری است برای تأمین سلامت جسم انسان ها. هر دانشی خدماتی رو در پی دارد که با در نظر گرفتن ارزش معلوم و کاربرد اون در امور دینی و دنیایی ارزیابی میشه. پس صرف دانستن مفید و مطلوب نیست. دانستن چیزی که ندانستنش موجب ضرر شود. عمر انسان مگه چقدر؟ میگه هر چیزی رو میشه انسان یاد بگیره. اون مواردی که خود و جامعه بهش نیاز داره در اولویت هستن. وقتی بهره هر علمی برای امور دینی و دنیایی در حدی پایینه که عادتاً به اون اعتنا نمیشه، چنین علمی اگرچه در دایره علوم هم گنجانده بشه و اصطلاحاً بهش بگن علم، لکن علم خنسا و فاقد بهره است. ارزش این رو ندارد که برای کسب اون عمر گرانبها رو بذل کرد. خب ما تا به اینجا بعد از 4 آیه‌ای که مطرح کردیم روایت طلب العلم فریضه رو مورد توجه قرار دادیم. مباحثی رو در حاشیه این روایت مطرح کردیم. این یک روایت هم نبود، سلسله روایاتی است که روایات گوناگونی نقل کردن و روایت یا متضمن همین فقره است یا علاوه بر این فقره نکات دیگری رو هم بیان کرده. ما از این روایت چه میفهمیم و چه فهمیدیم؟ چون مباحث طولانی شد این رو جمع‌بندی کنیم. قول مختار در استفاده از این روایت برای وجوب تعلم در چند تیتر تنظیم کردیم و بیان میکنیم. اولین این که تعلم هر دانشی بر اساس این روایت، بر اساس برداشت ما از مضمون طلب العلم فریضه، همه روایاتی که بود، تعلم هر دانشی که انسان در حیات مادی و معنوی به اون نیازمند است فریضه و واجب است. حالا بعضی از دانش ها رو انسان نمیتواند فرا بگیره، به علم دیگری مراجعه میکند. به طور کفایی در جامعه تعلم علوم مورد نیاز واجب کفایی است. در جامعه علوم کاربردی و مورد نیاز واجب و تعلم است. بعضی از تکالیف عبادی هست که باید احکامش رو یاد بگیریم. اینی که حسن و حسین و تقی و نقی یاد گرفتن کافی نیست، من احکام نماز رو باید بیاموزم. اما احکام سیاست خارجی رو لازمه بیاموزم؟ نه، اون کسی که تو این زمینه وظیفه داره اون براش میشه واجب عینی. مکلف باید با کسب علوم مورد نیاز برای ادای تکالیف عبادی یا تکالیف اجتماعی و سیاسی اطمینان حاصل کنه که تکلیف اونجوری که به او فرض شده رو اتیان کرده یا میکند. پس باید تعلم کنه تا تکلیف رو آنگونه که هست انجام بده. طلب العلم برای اتیان مأمور به واجبه. فرقی هم نمی کند کدام تکلیف. میخواد تکلیف عبادی باشد مثل حج، مثل روزه، یا تکلیف سیاسی باشد یا فرهنگی باشد، مثل انذار قوم، موعظه قوم، تبلیغ یا فعالیت در عرصه سیاست خارجی برای نظام اسلامی، که یک واجب کفایی است، ولی وقتی وارد شد و این واجب رو بر عهده گرفت، اتیان عمل براش میشه واجب عینی. و عمل چون مبتنی است بر علم، تعلم هم از باب مقدمه واجب میشود. افرادی که پیشگام برای پذیرش مسئولیت ها در حوزه سیاست خارجی هستند یا برای چنین مشاغلی در آزمون ها پذیرفته میشن، دیگه بر اونها واجبه که دانش های مورد نیاز و مرتبط رو کسب بکنن و عمل خودشون رو مطابق با واقع اونجوری که از اونها خواسته شده یاد بگیرن. همینجوری که تجهیز و تکفین میت یک واجب کفایی است، اما اگر کسی این مسئولیت رو تقبل کرد، باید اون رو کامل و جامع انجام بده و احکامش رو فرا بگیره، به کسی که وارد مشاغل سیاسی، امنیتی، فرهنگی، تبلیغی اینها میشه، اون هم باید بره احکام رو یاد بگیره. نفس ورود لعلک واجب نبود، اما حالا که وارد شد و مسئولیت گرفت در یک مرکز تبلیغی فرهنگی، در یک مرکز سیاسی اجتماعی، در یک مرکز سیاسی امنیتی، در یک مرکز سیاسی بین المللی، باید بره علوم مربوطه رو تعلم کنه. نکته بعدی که از این روایت فهمیدیم، دلیل قابل قبولی برای تقیید اطلاق ادله‌ای که به طور مطلق به تعلم تشویق کردند و اون اطلاقش شامل علوم مورد نیاز در مثلا مباحث سیاست خارجی هم هست، ما دلیلی بر تقییدش ندیدیم، دلیل قابل قبولی بیان نشده. یک سری روایات و آیات تعلم رو یا تشویق کرده یا واجب قلمداد کرده. به چه دلیل اینها رو تقیید کنیم؟ اطلاق ادله خلاف قاعده المورد و لا یخصص و لا یعمم هست. در اصول بحثی رو داریم، یا العبره به عموم لفظ، توجه و تمرکز به عمومیت لفظ است نه به خصوص بودن مورد. با این توضیحاتی که دادیم، تقیید اطلاقات خلاف قواعد تخصصی و کاری است. خب حالا اگه بیایم بگیم لزوم تعلم منحصر به علوم توحیدی است، خب اگه همه رفتن علوم توحیدی، سایر علوم که جامعه بهش نیاز داره روی زمین بمونه، این موجب اختلال نظام اجتماعی میشه. این یک معذور است. مسلمین نباید نظام اجتماعیشون دوچار اختلال بشه. اگر هیچ کس سراغ حرفه برق نرفت، خب نیازمندی های الکترونیکی و برقی جامعه رو کی رفع و رجوع بکنه؟ اگر کسی دنبال صنایع مورد نیاز نرفت، جامعه دوچار اختلال میشه. یا بالاتر از اون، اگر کسی نرفت و جامعه وابسته شد در صنایع به کفار، این وابستگی علاوه بر این که ممکنه بعضی از جاها اختلال در نظام ایجاد بکنه، زمینه بست سلطه کفار بر مؤمنین هم میشه. کفار سلطه پیدا میکنن از این طریق. وقتی ما نیازمند به واکسن هستیم، به ما واکسن نمیدن، ما تحت سلطه اونها واقع میشیم اگر بخوایم واکسن از اونها بگیریم، چه برسه به سلاح و چه برسه به نیازمندی های دیگه. پس حیث این که اختلال نظام یا اخلال به نظام عملی حرام است و بست سلطه کفار بر مؤمنین حرام است، از این که علوم مورد نیاز جامعه، چه علوم مربوط به صنایع، چه حرفه ها و مشاغل تخصصی مثل سیاست خارجی رو یاد نگیریم، زمینه بست ید کفار بر جامعه اسلامی فراهم بشه، این مرتکب حرام شدیم، این کار واجب الاجتنابه و باید ازش پرهیز کرد. پس انحصار علوم به علوم توحیدی هم چنین ضرری دارد و نباید چنین انحصاری رو ترویج کرد. باید بگیم اطلاق آیات شامل همه علوم است تا مسلمین و مؤمنین تشویق بشن در همه زمینه ها علوم رو فرا بگیرن و نیازمندی های جامعه رو مرتفع کنن. و نکته بعدی این که هرچند مصداق اتم این آیات، یعنی آیات و روایاتی که درباره لزوم تعلم صحبت میکنه، مصداق اتمش علوم توحیدی و دینی است، اما کسب دانش در زمینه علوم زیستی، شناخت ستاره ها، شناخت خلقت انسان، اینا وقتی به تقویت ایمان و اعتقادات توحیدی به اینها زمینه سازی میکنه، این علوم به غیر از منافعی که دارد ارزش مضاعف و افزوده هم خواهد داشت. زیست شناسی تارتن برای رفع حاجات دنیایی بشر است و اخرى علاوه بر این که این حاجات رو مرتفع میکنه، به علوم توحیدی هم کمک میکنه، به توحید عملی هم کمک میکنه، این ارزش افزوده دارد. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وقتی عده‌ای در این علوم زیستی و علوم طبیعی مطالعه میکنند، به نتایجی میرسند و ناخودآگاه میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، این کمک به توحید اونها میکنه. تعلم در امور سیاسی و در حوزه های سیاست خارجی اگر منجر به دفاع و استیفای حقوق مسلمین، تقویت نظام اسلامی، حفظ استقلال نظام اسلامی، جلب منافع مسلمین، ایجاد بازدارندگی در دشمن بشه، اینها مثل همون علوم توحیدی که علوم طبیعی و زیستی که به توحید کمک کرد ارزش افزوده پیدا کرد، اینها هم وقتی موجب استیفای حقوق مسلمین میشه ارزش مضاعف خواهد داشت. این روایت اول در باب لزوم تعلم. انشاءالله ادامه مباحث رو در جلسات بعدی تعقیب میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.